با سلام خدمت دوستان عزیزم، درودها بر شما روحای کهن. سارا هستم با روحانی کتاب گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش جلد دوم فصل دوم. نیل: مطمئن نیستم این کتاب مرا به کجا میرساند. نمیدانم از کجا شروع کنم. خدا: اجازه بده به مسئله وقت بپردازیم. نیل: راستی من به چه مقدار وقت نیاز دارم؟ تقریبا 5 ماه بین اولین فصل تا فصل دوم به طول انجامیده. میدانم وقتی مردم این مطالب را میخوانند، تصور میکنند همه این نوشتارها بدون وقفه به طور پیوسته انجام شده. آنها نمیدانند که بین بند 32 و 33 این کتاب 20 هفته طول کشیده. آنها درک نمیکنند که گاهی اوقات ما بین لحظات وحی و الهام 6 ماه فاصله افتاده است. ما به چه مقدار زمان نیاز داریم؟ خدا: منظورم این نبود، مقصودم این بود که اجازه بده وقت اولین موضوع مورد بحث ما باشد. نیل: بسیار خوب، ولی ضمن اینکه حاضرم به این موضوع بپردازیم، چرا گاهی ماها طول می کشد تا من یک بند و پاراگراف را به پایان برسانم؟ چرا بین دیدارهای من و تو آنقدر فاصله می افتد؟ خدا: بنده عزیز و خوبم، من بین ملاقاتهای من وقفه نمی اندازم. من هرگز از تو جدا و غافل نیستم. تو هستی که همیشه هوشیار و آگاه نیستی. نیل: چرا؟ اگر تو همیشه با منی، چرا من از حضورت غافل هستم؟ خدا: چون زندگی تو را سرگرم سایر چیزها می کند. حقایق را بپذیر، در 5 ماه گذشته تو همواره مشغول و درگیر بوده ای. نیل: تو راست می گویی، من در این مدت مشغله زیادی داشتم. خدا: و همه اینها برای تو مهمتر از من بودند. نیل: به نظر نمی رسد که واقعیت اینطور باشد. خدا: از تو می خواهم خوب به رفتار و اعمالت دقیق شوی. تو عمیقا درگیر زندگی مادی بوده ای و کمترین توجهی به روحت نداشته ای. نیل: دوران پرتلاشی را گذراندم. خدا: آری، این خود نیز دلیل دیگری است برای آنکه تو بیشتر به روحت بپردازی. طی ماه‌های گذشته خیلی راحت‌تر می‌توانستی با کمک من این سختی را پشت سر بگذاری. پس سعی کن ارتباطت را با من از دست ندهی. نیل: سعیم را می‌کنم که به تو نزدیک باشم، ولی در آن میان ناگهان ارتباطم را از دست می دهم. ناگهان درگیر زندگی می شوم. همانطور که اشاره کردی، درگیر درام زندگی. و بعد به گونه ای وقتی برای تو پیدا نمی کنم. من تعمق و تفکر نمی کنم. دعا و نیایش نمی کنم. و پرواز است که چیزی هم نمی نویسم. خدا: طنز قضیه در همین است. هنگامی که تو بیش از همه نیاز به ارتباط با خدای خود داری، از او دوری می کنی. دوستان عزیزم، فکر می کنم اگر جاهایی که جمله ها کوتاه تکرر اسم ها باشه اذیت می شین. پس من فقط روخوانی می کنم قسمتی که جملات یعنی مکالمات کوتاه هست. فقط قسمتایی که طولانی تر هستن مشخص می کنم که اینجا نیل داره صحبت می کنه یا خدا صحبت می کنه. چگونه می توانم بر خود تسلط پیدا کنم؟ این کارها را متوقف کن. این را که می دانم، ولی چگونه؟ تو با تسلط یافتن به خود و با اراده می توانی از این کار ممانعت کنی. این کار آنقدر هم ساده نیست. از قضا خیلی هم ساده است. ای کاش این طور بود. اگر واقعا مایل باشی، کار ساده‌ای خواهد شد. چون آنچه تو با صداقت و صمیمیت آرزو می‌کنی، خواسته من است. یادت باشد، ای بنده عزیز، که آرزوهای اصولی تو، آرزوهای من و اراده به حق تو، اراده من است. نیل: بسیار خوب. آنچه من آرزو دارم این است که این کتاب تا ماه مارس پایان پذیرد و اکنون در ماه اکتبر هستیم. من آرزو می کنم دیگر 5 ماه فاصله بین نوشتارهایم وجود نداشته باشد. اگر واقعا اراده کنی همان خواهد شد. بسیار خوب. مگر اینکه تو واقعا نخواهی. آه خدای من، آیا این بازی باید ادامه داشته باشد؟ خدا: نه، ولی این روشی است که تو برای ادامه زندگی انتخاب کرده ای. تو مرتب عقیدت را تغییر می دهی. یادت باشد زندگی رودخانه است که صرف نظر از آنچه پیش آید به حرکت و جریان خود ادامه می دهد. روند ادامه دار خلقت. تو خالق واقعیت در هر لحظه از زندگی هستی. تصمیمی که امروز می گیری اغلب انتخابی نیست که فردا داری، ولی رمز موفقیت بزرگ مردان این بود که همواره یک چیز را انتخاب می کردن و پیوسته انتخابی صحیح داشته و ثبات عقیده و پایداری داشتند. نیل: بارها و بارها؟ آیا یک بار کافی نیست؟ خدا: آنقدر باید تجربه کنی تا ارادت در واقعیت تو تجلی کند. برای عده‌ای این کار سالها طول می کشد و برای برخی چند ماه و برای دیگران چند هفته. برای آنهایی که تعالی روحی پیدا کرده و یا نزدیک به آن هستند چند روز، چند ساعت یا حتی چند دقیقه. برای عالمان خلق کردن فوری است. هر وقت احساس کردی فاصله میان تجربه و ارادت از میان رفته، بدان که به راه سلوک نزدیک شده ای. نی، تو گفتی تصمیمی که تو امروز میگیری اغلب از انتخابی که فردا میکنی متفاوت است. منظورت این است که ما هیچ وقت نباید ذهنیتمان را تغییر دهیم؟ خدا: عقیده ات را هر قدر میخواهی تغییر بده، ولی این را بدان که با هر تغییر ذهنیتی تغییری در جهت و مسیر کل عالم هستی پدیدار می شود. وقتی در مورد چیز خاصی تصمیم می گیری، عالم هستی را به حرکت وامی داری. نیروهایی فراسوی قدرت درک و ادراک تو بسیار لطیفتر و پیچیده تر از آنچه به تصور آید در فرایندی درگیر هستند که تو تازه شروع به درک پویایی پیچیده آن نموده ای. این نیروها و این فرایند همه بخشی از تار و پود خارق العاده انرژی های در تعاملی هستند که کل عالم هستی را که تو زندگی می نامی تشکیل می دهند. آنها در ذرات من نهفته هستند. نی، پس وقتی من ذهنیتم را تغییر می دهم، مشکلی برای تو پدید می آورم، اینطور نیست؟ خدا، تو نمی توانی برای من مشکلی بیافرینی، ولی ممکن است چیزها را برای خودت مشکل کنی. بنابراین در مورد هر چیزی یک تصمیم و یک ذهنیت داشته باش و ذهنت را از هدفی که داری منحرف نکن تا آن را به واقعیت مبدل سازی. روی آن یک چیز تمرکز کن و روی آن بیست. منظور از ثبات فکر همین است. اگر چیزی یا هدفی را در زندگی انتخاب می کنی، با تمام قدرت و وجود به آن پایبند باش. ضعیف و نفس مباش، به راحت ادامه بده. به طرف هدفی که داری برو، مصمم و قاطع باش. نیل، یعنی نه را به عنوان پاسخ قبول نکنم. خدا، دقیقاً همینطور است. نیل، ولی اگر نه جواب درست باشد چه؟ اگر آنچه خواسته ماست به خیر و صلاح ما نباشد و منافع ما را تضمین نکند، در آن صورت تو آن را به ما نخواهی داد؟ خدا، در اشتباه هستی. تو هرچه را در زندگی طلب کنی و به دنبال آن بروی به دست خواهی آورد. خوب یا بد تفاوتی نمی کند. اخیراً نگاهی به زندگیت انداخته ای؟ نیل، ولی به من آموخته شده که هرچه بخواهم نمی توانم به دست بیاورم و اینکه اگر چیزی به صلاح ما نباشد خداوند آن را به ما نخواهد داد. خدا، وقتی تو در طلب چیز خاصی هستی، برای آنکه از هدفی که داری مایوس نشوی، مردم برای دلداری این حرفها را می زنند. ابتدا اجازه بده در مورد رابطه ای که میان ما برقرار است تو را قدری روشن کنم. تو در زندگی خواسته ها را به طرف خود جلب می کنی. من چیزی به تو نمی دهم. در کتاب اول در این مورد به تفصیل صحبت شد. ثانیه، من در مورد آنچه تو به سوی خودت جلب می کنی قضاوتی نمی کنم. من چیزی را بد یا خوب نمی نامم. تو هم بهتر از این کار را نکنی. تو موجود خلاقی هستی. تو به تصویر خداوند خلق شده ای و به او شباهت داری. تو ممکن است هر آنچه انتخاب می کنی به دست آوری. ضمناً ممکن است هر آنچه می خواهی به دست نیاوری. در واقع اگر تو بیش از حد طالب چیزی باشی، آن را به دست نمی آوری. نیل، می دانم تو در کتاب اول هم توضیح دادی که خواستن افراطی چیزی دستیابی به آن را به عقب می اندازد. خدا، درست است. آیا دلیلش را هم به خاطر می آوری؟ نیل، چون افکار خلاق هستند و فکر خواستن چیزی اعلامی است به عالم هستی، اعلام واقعیت که عالم هستی آن را به واقعیت مبدل می سازد. خدا، دقیقاً همینطور است. تو خوب متوجه شدی و درک کردی. آفرین بر تو. بله، عالم هستی این چنین عمل می کند. لحظه ای که تو میگویی من فلان چیز را میخواهم، عالم هستی میگوید در واقع به این چیز نیاز داری و همان تجربه را دقیقا نصیب تو میسازد، تجربه خواستن آن چیز را. هرچه را تو پس از کلمه من بگذاری، ذهن آن را به عنوان فرمانی از جانب تو میپذیرد. برآورنده آرزوها همیشه آماده است که خواسته های تو را برآورده کند. هرچه را تو به سوی خود بخوانی، من خلق می کنم. هرچه را در تصور داری، احساس می‌کنی، می‌گویی، کافی است به سوی خود بخوانی و دقیقاً همان خواهد شد. نیل، بنابراین ممکن است توضیح دهی که چرا من به این همه زمان نیاز دارم تا چیزی خلق کنم؟ خدا، به دلایل متعدد. ابتدا تو باور نداری آنچه را انتخاب می‌کنی به دست خواهی آورد، چون نمی‌دانی چه چیز را انتخاب کنی، چون مرتب در کشاکش هستی که چه چیز از همه بهتر است، چون تو از قبل دنبال این تضمین می‌گردی که آنچه انتخاب می‌کنی خوب باشد. به همین دلیل مرتب عقیدت را عوض می‌کنی. نیل، اجازه بده ببینم آیا آنچه گفتی درست درک کردم؟ من نباید ببینم چه چیزی برای من از همه بهتر است؟ خدا، بهترین یک واژه نسبی است و بستگی به صدها متغیر دارد. این طرز فکر انتخابها را خیلی مشکل می کند. به هنگام تصمیم گیری فقط باید یک نکته مورد نظر قرار گیرد. آیا این کار آشکار کننده خود واقعی من است؟ آیا این انتخاب نشان دهنده کسی است که من انتخاب کرده باشم؟ همه زندگی باید چنین اعلامی باشد. در واقع همینطور هم هست. تو می توانی کاری کنی که این اعلام به طور تصادفی یا کاملاً بر مبنای انتخاب تو صورت گیرد. زندگی که معیار آن انتخاب باشد، زندگی است که آگاهانه طی شده. ولی آن زندگی که بر اساس شانس و تصادف باشد، با واکنش‌های ناآگاهانه‌ای همراه خواهد بود. واکنش پاسخ به عملی است که قبلا هم انجام شده. وقتی تو بازتاب نشان می‌دهی، کار خود و چیزی که می‌خواهد برایت پیش بیاید را از قبل ارزیابی می‌کنی. سپس در بانک حافظه‌ات برای همان تجربه یا تجربه مشابه جستجو می‌کنی و همان کاری را که قبلا انجام داده ای تکرار می‌کنی. در نتیجه آنچه انجام می‌شود ناشی از ذهنیات تو است، نه روح. روح تو را وادار می‌کند که در حافظه‌ات به جستجو بپردازی و ببینی چگونه می‌توانی تجربه‌ای از خود واقعیت در لحظه کنونی به وجود آوری. این تجربه کاوش روح است که بارها در مورد آن شنیده ای، ولی ذهنت باید از هر فکری خالی باشد تا بتوانی به آنچه روحت دستور می دهد عمل کنی. زمانی که تو وقتت را صرف این می کنی که ببینی چه کاری از همه بهتر است، تنها وقتت را هدر می دهی. آیا بهتر نیست در وقت صرف جویی کنی تا اینکه آن را هدر دهی؟ بهترین صرف جویی در وقت این است که به آنچه ذهنت دیکته می کند عمل نکنی. تصمیم ها به عجله گرفته می شوند. انتخاب ها فوری صورت می گیرند، چون روح تو بدون بررسی، تجزیه، تحلیل و استفاده از تجارب گذشته و تنها با توجه به مورد فعلی خلق می کند. یادت باشد روح خلق می کند، ذهن واکنش نشان می دهد. روح تو از روی خرد می داند. تجربه ای که تو در این لحظه داری تجربه ای است که قبل از هر گونه آگاهی هوشیارانه از جانب خداوند برایت فرستاده شده. منظور از پرزنت، قبل یعنی پری، فرستاده شده سنت، تجربه از قبل فرستاده شده همین است، در حالی که تو در جستجوی آن هستی. آن تجربه از پیش برایت فرستاده شده، چون قبل از اینکه تو چیزی را طلب کنی من به خواستت پاسخ دادم. لحظه فعلی موهبت بزرگی از جانب خداوند است و به همین دلیل واژه پرزنت به آن اطلاق شده. روح به طور شهودی کاملترین شرایط و موقعیتی را که تو برای تصحیح افکار نادرست خیش به آن نیاز داری برایت فراهم کرده و واقعیت وجودی تو را به تو می نمایاند. روح همواره در این آرزوست که تو را به خداوند برگرداند تا تو را به منزل اصلیت به سوی من بیاورد. روح همواره قصد دارد تا خود را به طور تجربی بشناسد و بنابراین مرا بشناسد، چون روح می داند که من و تو یکی هستیم، اگرچه ذهن این واقعیت را انکار می کند و جسم این انکار را نمایش می دهد. بنابراین در لحظات تصمیمات بزرگ به جای پیروی از ذهن، از آنچه روح به تو میگوید پیروی کن. روح آنچه را که ذهن نمیتواند تصورش را بکند درک میکند. اگر وقت را صرف این کار که چه چیز از همه برای تو مفیدتر است کنی، انتخابهای تو از روی احتیاط، تصمیمهایت همیشگی و سفرت سرشار از انتظارات و توقعات خواهد بود. اگر دقت به خرج ندهی، در انتظاراتت غرق خواهی شد. نیل: پاسخ کاملی بود، ولی چگونه باید به روحم گوش کنم؟ خدا: روح از طریق احساس صحبت می‌کند. به احساساتت گوش بده. احساساتت را دنبال کن و به آنها احترام بگذار. نیل: ولی تجربه به من نشان داده هر وقت از احساساتم پیروی کردم به درد سر افتادم. خدا: چون از نقطه نظر تو رشد، درد سر و توقف داشتن در امان بودن معنی می دهد. این را به تو بگویم، احساسات هرگز تو را به درد سر نمی اندازند، چون احساسات حقیقت وجود تو هستند. اگر بخواهی زندگی را به گونه‌ای بگذرانی که هرگز احساساتت را دنبال نکنی و احساساتت را از فیلتر ذهن عبور دهی، به جلو برو. تصمیمهایت را بر اساس تجزیه و تحلیل ذهن از موقعیت بگیر، ولی در این تصمیم گیری نه به دنبال شادی باش و نه به دنبال خود واقعیت. این را به خاطر بسپار، شادی واقعی از ذهنیت رهاست. اگر به روحت گوش دهی میدانی چه چیزی برای تو از همه بهتر است، چون آنچه برای تو از همه بهتر است همان چیز واقعی است. وقتی تنها بر اساس واقعیت عمل می کنی، به سرعت خود در راهی که پیش داری می افزایی. وقتی تجربه ای را به جای توجه به حقایق گذشته بر اساس حقیقت موجود خلق می کنی، چنان است که گویی خود را از نو می سازی. چرا خلق واقعیتی که تو به وجود می آوری باید آنقدر طول بکشد؟ علت این است که تو با واقعیت زندگی نکرده ای. حقیقت را بشناس. خواهی دید چگونه رها و آزاد می شوی. با وجود این، اگر به حقیقت رسیدی، دیگر ذهنت را در مورد آن تغییر نده. ذهن همواره به دنبال این می گردد که چه چیز برای او از همه بهتر است. این کار را متوقف کن. از ذهنیت خود بیرون بیا. به شعور و احساسات روی بیاور. منظور از کمک گرفتن از شعور و خرد همین است. یعنی آنچه احساسات به تو دیکته می کند و نه فکرت، آن را عملی ساز. فکر صرفاً فکر است، چیزی که زائیده ذهن است، ساخته و پرداخته های ذهن است، ولی احساسات واقعیات هستند. احساسات زبان روح است و روح تو واقعیت توست. نین، آیا این به این معنا نیست که ما باید احساسات خود را صرف نظر از منفی یا مخرب بودن آن بیان کنیم؟ خدا، احساسات نه منفی هستند و نه مخرب، آنها صرفاً حقیقت هستند. اینکه تو چگونه حقیقت را بیان می‌کنی، این اهمیت دارد. وقتی حقیقت را با عشق بیان می‌کنی، نتایج منفی و زیانبار به ندرت پیش می‌آید. ولی اگر پیش آید، به علت این است که شخص ثالثی انتخاب کرده حقیقت تو را به گونه ای زیانبار و یا منفی تجربه کند. در چنین صورتی تو ناگزیری با پیامد آن عمل روبرو شوی. مسلماً بیان نکردن حقیقت هرگز کار شایسته و مناسبی نیست. با وجود این، مردم مرتب این کار را انجام می دهند. آنها به قدری از روبرو شدن با غم یا به وجود آوردن ناراحتی و ناخرسندی ترس دارند که حقیقت را به کلی می پوشانند. این را به خاطر داشته باش. آنقدر که رساندن پیامی مهم است، دریافت کردن آن مهم نیست. تو نمی توانی مسئولیت این که دیگری حقیقت تو را چقدر خوب دریافت کرده به عهده بگیری. فقط می توانی از خوب ابلاغ کردن آن مطمئن شوی. منظورم از خوب ابلاغ کردن به روشنی پیامی را رساندن نیست. منظورم این است که چقدر از روی عشق و مهربانی، شجاعانه یا از روی احساس و یا کامل پیامت را رسانده ای. منظور من از حقیقت، نیمه حقیقت، حقیقت ظالمانه یا حتی حقیقت ساده نیست. منظورم حقیقت است، حقیقت کامل، و هیچ چیز جز حقیقت برای خدا پسندیده نیست. بخشی که برای خدا پسندیده است، بخشی است که کیفیت‌های ربانی عشق و شفقت را متجلی می‌سازد. چون من همواره برای برقراری ارتباط از طریق این به تو کمک می‌کنم. البته در صورتی که تو از من بخواهی. بنابراین تو این حق را داری که حقیقتی را که قویاً منفی است بیان کنی، ولی نه به گونه مخرب. شکست تو در بیان احساسات منفی آنها را از بین نمی برد، بلکه مخفی نگاه می دارد. هر چیز منفی که پنهان نگاه داشته شود به بدن صدمه می رساند و به روح تحمیل می شود. نیل، ولی اگر شخصی افکار منفی مرا در مورد خودش بشنود، حرفای من روی رابطه من تأثیر می‌گذارد. هر چقدر هم این افکار دوستانه و مهربانانه بیان شده باشد. خدا، منظور من بیان کردن و رها شدن از افکار منفی بود. نگفتم چگونه و به چه کسی. همه منفی گویی ها الزامی ندارد با شخصی که نسبت به او احساس منفی داری در میان گذاشته شود. بیان این احساسات در صورتی لازم است که در خود مخفی نگه داشتن آن یک پارچگی تو را به هم می‌زند یا سبب می‌شود دیگری دروغی را باور کند. منفی‌گویی هرگز نشانه و علامت حقیقت قائی نیست، اگرچه در حال حاضر حقیقت گویی به نظر برسد. این اظهارات ممکن است از بخش شفا نیافته تو خارج شود که اکثرا هم همین طور است. به همین دلیل بیان آنها و رها کردن خود از تحمیل آنهاست که مهم است. فقط با بیرون راندن آنها، با قرار دادن آنها در مقابل خودت، به راحتی و به روشنی می توانی ببینی که آیا واقعاً به آنها باور داری یا نه. همه شما گاهی حرفهایی می زنید، حرفهای زشت و ناپسند، و پس از بیان آنها و بیرون ریختن این احساسات منفیست که متوجه می شوید آنها دیگر مثل سابق واقعی به نظر نمی رسند. همه شما احساساتی را بیان کرده اید، از ترس گرفته تا خشم و خشونت، و صرفاً پس از رها شدن از آن غضب و خشم بود که متوجه شدید دیگر واقعی بودن احساسات خشم‌آلود چند دقیقه پیش را احساس نمی کنید. از این جهت احساسات می تواند اغوا کننده و گمراه کننده باشند. احساسات زبان روح است، ولی شما باید مطمئن باشید که در حال گوش دادن به احساسات واقعی خود هستید و نه به احساسات جعل شده در ذهنتان. دوستان عزیزم، پایان بخش اول از فصل دوم کتاب گفتگو با خدا. دوستتون دارم، امیدوارم که لذت برده باشید. به خداوند منان میسپارمتون، امیدوارم تمام لحظاتتون سرشار از عشق و نور باشه.